گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست، اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید.
ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن؟
درود بر شما آقای جواهری عزیز، بعد از ظهر جمعتون بخیر باشه.
من نیز عرض سلام درود دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو پیام. در خدمت شما.
خسته نباشید آقای جواهری، صداتون گرفته یکمی ظاهرا.
مشکلی نیست، درست میشه.
خب بریم، اگر سخن آغازینی دارید بفرمایید، در این صورت بریم سراغ سوالات چند هفته.
دارم اونا رو میگم.
خواهش میکنم.
نکته اول یک در واقع خبر فرهنگی مفتنی بر این که مرکز فرهنگی بلواستله در آنگرت چند سال پیش در واقع به تدارک یک نمایشگاه کتاب بر اومد که تحت عنوان نمایشگاه کتاب آلترناتیو یا میسان آلترناتیو ازش یاد کرد. به دلیل شرایط کرونایی طی سال گذشته موفق نشد که این نمایشگاه رو برپا بکنه. امسال ولی برگزار میکنه. قراره که در شنبه آینده 4 سپتامبر از ساعت 12 تا 5 بعد از ظهر یک نمایشگاه کتاب که در برگرنده در واقع میزهای کتاب کشورهای مختلفه در اونجا برگزار بشه. پاسخ کتاب اندیشه هم در اونجا یک میز کتابی داره که ما کتابهای فارسی رو عرضه میکنیم. به هر حال کسایی که توی اون منطقه زندگی میکنن براشون دست پیدا کردن به میز کتاب ما سهل خواهد بود. اضافه کنم که در واقع اونجا اون پروتکل هم رعایت میشه، یعنی یه بار در باز نمی کنن که بخوان بیشمارانی بریزن اونجا، بلکه سعی می کنن یک کنترلی برای ورود و خروج در واقع فراهم بیارن. ولی به طور کلی این نمایشگاه از ساعت 12 تا 5 بعد از ظهر خواهد بود، یعنی 5 ساعت دایره. برنامه های دیگری هم هست در روزهای گوناگون که بروشورش رو اونجا می زنن و معرفی اونایی که در اون مناطق زندگی می کنن. اساساً هدف از برپایی میسان آلترناتیو در آنگرت از طرف نیروهایی که این نمایشگاه رو سازمان دادن یک نوع رودررویی با تجارتیه که تحت عنوان نمایشگاه بین‌المللی کتاب در میسان مرکزی شهر برگزار میشه. اونا معتقدن که اونجا در واقع از عرضه کتاب عدول کردن، اونا خودشون رو رسوندن به سطحی از در واقع عرضه کالاهای تجاری، اونجا در واقع بنگاه تجاری شده تحت عنوان نمایشگاه بین المللی کتاب. بنابراین اومدن این رو دایر کردن. من از همه اونایی که علاقمند به کتاب هستن با توجه به فضایی که به هر اونجا هست میتونن از میزهای کتاب کشورهای مختلف بازدید بکنن. سخنرانی هست، نمایشگاه عکس هست، برای بچه ها حتما تدارکاتی دیدن و اینا، امکان پذیرایی اینا که اونجا تو بلواستله همیشه هست. به هر حال خوشحال میشم که میزی رو کتابی که اونجا عرضه میکنم با دیدار دوستان اهل کتاب همراه بشم. پس یک بار دیگه اعلام میکنم، شنبه 4 سپتامبر ساعت 12 تا 5 بعد از ظهر نمایشگاه کتاب کشورهای مختلف در بلواستله آنگرت. همه میشناسن اونجا رو، اسفرهای 489 به آنگرت میاد. این نکته اول. و نکته دومی که خیلی خیلی سرصدا کرده و من فکر میکنم که کمتر کسی است که از چند و چند اون با خبر نشده باشه، مسئله هک کردن دوربین های مداربسته زندان اوینی که توسط یک گروه هکر که خودشون رو معرفی کردن تحت عنوان عدالت علی، هکرهایی که نداشتن، موفق شدن که این دوربین های مدار بسته زندان اوین رو باز کنن. یعنی همه اون چیزهایی رو کتاب امروز کسانی که از زندان رها شده بودن، خانواده هاشون، کسکاراشون، مدافعین در واقع حقوق بشر، کنشگران اجتماعی، اعضاب سازمان ها از زندان اوین میگفتن و دشکامی برخورد زندانمانان با اونها، این ست از فیلم هایی که الان توی ست شبکه های مجازی داره دست به دست میگرده نشون میده از وحشیگری و سبعیت زندانبانان نظام جمهوری اسلامی. محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان ها، تا واکنش به انتشار این ویدیوها می‌نویسه که در خصوص تصاویر زندان اوین مسئولیت این رفتارهای غیر انسانی رو قبول میکنه و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی و عوامل خاطی از خداوند متعال، رهبر عزیز و شأن مملکت یعنی خامنه ای، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشون تحت تاثیر این خطاها نادیده گرفته شده، عذر میخواد. آدم وقتی چنین عذرخواهی رو میخونه یه خورده روش مکس میکنه، انگار که مثلا این خامنه ای در زندان بوده، شکنجه شده، این زندانبان الان از او عذر میخواد، یا زندانبانان خودشون شکنجه شدن که عوض این که از خود زندانیان، از یکایی که اعضای خانواده اونها، از تمام فعالان اجتماعی که تا به امروز از موجودیت در واقع شکنجه فشار بر زندانی صحبت بمین آوردن، هیچ کدام اونها ملاک داوری این محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها نیستن، بلکه این شخص خامنه‌ایه که بایستی از اون عضو بخواد در قبال کاری که صورت گرفته. اما اونچه که این فیلم های زندان اوین نشون داده شده که فکر میکنم الان دیگه توی سطح خبرگزاری های بزرگ به تعداد کافی این فیلم اومده، امنیستی اعلام کرده که تهیه بیانیه ما به صلاح 16 تا از این فیلم ها رو دیدیم و نشون داده میشه که اینها بر سر زندانیان چه میکنن، چه بلایی سر زندانیان میارن. من فکر میکنم که این حدی که تا حالا نشون داده شد در واقع اون نوک کوه یخه که زده بیرون و نشون میده که با رسانه شدن فیلم های دوربین های مدار بسته اوین و پیوندی که خیلی ها الان دارن تلاش میکنن اون رو با ادامه دادگاه حمید نوری که حتما امروز بروش بحث خواهیم کرد، مکس خواهیم کرد، در واقع این میخوان که این حادثه‌ای که به شکل خودویژه‌ای در کشور سوئد در اتفاق میفته در واقع میخوان اون رو لوس بکنن و از مدار خبری خارج بکنن. حتی تعدادی گمانزنی میکنن که این کار هکری کار خودشونه. حالا من تلاشم این نیست که بر بستر گمانزنی این آن در رادیوی پیام صحبتون رو میارم، ولی همینقدر میتونم بگم که محمود عباس‌زاده میشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به تصاویر افشا شده زندان اوین خواستار برخورد با سردمداران مسئله شد و خبرگزاری برنا گفته که این قضیه بسیار غیر مترقب است و به نظر من هر مقامی در هر جایگاه سلنگاری کرده باشه باستی در باور قانون با او برخورد باشه. این فقط و فقط یعنی این صورت مسئله نیست که گفته شده. محسنی ایجایی هم دستور داده شده که به شکل ویژه به این مسئله پیگیری بشه. در خود مجلس آدم های زیادی در ارتباط با این قضیه به صلاح صحبت ببینه آوردن. هنوز واکنش در خود رئیس مجلس هم یعنی قالیباف هم در این باب به صلاح صحبت کرده و همینطور خیلی های دیگر اینجا اونجا. روزنامه همدلی هم که در داخل کشور منتشر میشه اتفاقا این تیتر ماجرای هک دوربین های زندان اوین چگونه هست رو به شکل چندین شماره مطلب از جانب آدمهایی که امضاشون زیرش است توی همون روز چهارشنبه سوم شهریور انعکاس داده. یه نکته خیلی در بازخورد این مسئله مهمی که توی این روزنامه اومده، در یکی از فیلم‌های منتشر شده سربازان صفر زندانی رو مورد ضرب شد قرار میدن، در حالی که این مامورین بایستی آموزش ببینن. مثلا مسئولین میگفتن که تخلف یه مامور رو نمیشه به سایر ماموران بستن، اما باید پرسید که وقتی این ماموران با آموزش نیاز دارن چه کسی به اونها آموزش میده که این گونه بر سر کور زندانی در واقع بکوبن، اونها رو بر زمین بندازن، تو زمین اونها رو بکشن و اونها رو اونچنان مورد فشار قرار بدن که در درون توالت ها با اجسام در واقع برنده بخوان بدنش رو تیغ بکشن و خونریزی بکنن و در واقع کشته بشن. و یه نکته دیگر هم در ارتباط با این حادثه خیلی الان بحث برانگیزه اینی که خود این قضیه نشون میده که گستردگی فشار به زندانیان نه فقط در زندان اوین بلکه در زندان فشافویه، در زندان جنوب کشور و در بیشمار زندان‌های کشور به چه شکل دهشتناکی داره پیش برده میشه که اون چی که تحت عنوان نوک کوه یخ ازش یاد میشه بیان فیلم‌های دیده شده در زندان ایوینه. من این دو نکته رو داشتم در اختیار شما.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه. اما بریم به ایران آقای جواهری و حول و حوش موضوع کرونا کمی صحبت بکنیم. اونجوری که آمار ایران میگه، وزارت بهداشت ایران میگه، قریب به 700 نفر در هر 24 ساعت متاسفانه جان خودشون رو از دست میدن و هنوز ما مسئولینی رو میبینیم که دارن شونه خالی میکنن از واردات واکسن و همین جوری مسئولیت رو به گردن وزارتخونه ها و نهادهای مختلف میندازن که آی من نبودم، تقصیر فلانی بود. کمی در ارتباط با مشکلات کرونا در ایران و مسائل کرونا صحبت بکنیم.
من صبح خبری رو خوندم حمید عزیز از قول فریبا ویسی رئیس بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی که اعلام کرده که تنها در مرداد ماه حدود 4000 کودک و نوزاد مشکوک به کرونا به این بیمارستان مراجعه کردند. اضافه میکنه که این آمار نگران کننده است، فقط تعداد بیشتری از کودکان نوزادانن که شناسایی نشدند و مراجعه نکردند. تا دیروز بحثی بود که کودکان یا به عبارت دیگری نوزادان از کرونا رو نمیگیرن اونا رو، ولی الان میبینیم که کرونا در سطح جامعه ما با انواع و اقسامش که الان از نوع دلتاش رو باید میارن اونچنان دهشتناک شده که در واقع نگرانی خانواده ها رو بر سر موقعیت بس اثرکاری که کودکان اونها دارن هم در واقع با دشواری روبرو کرده. همونطور که خود تو به درستی یادآور شدی، ما مسئولی نمیبینیم که بخواد در قوال رشد فزاینده این اپیدمی توضیح بده. رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی میگه که کرونا جدید پشت مرزهای ایرانه و یکی از ضعف‌ها اینه که هنوز کرونا جزو اولویت‌های اصلی کشور نیست. تفکر مقابله با اپیدمی عوض نشه همین روند تکرار میشه و ممکنه که فراوانی بیشتر از ابتلا و مرگ میر داشته باشه. خب من توی گفتگوی پیشین من اعلام داشتم که کارگزاران نظام مردم را برای مردن به صف کردن. هفته پیش از اون هم خود تو اشاره داشتی مبتنی بر اینکه اینها دارن کورستان ها را یکی پس از دیگری آباد میکنن. الان در سطح توده مردم شایعه که در صد این هستن که بهترها پر شده یه بهشت دیگری پیدا کنن در یه گوشه تهران که بخوان اونجا رو آماده بسازن. اینا اونقدر تلاش که برای آماده کردن گورستان ها و صف کردن مردم میکنن برای پاسخگویی به سطح نیازهایی که اسمش هست واکسیناسیون جامعه هیچ تلاشی رو به عبارتی مرئی نمیدارن. یعنی اصلا براشون مهم نیست که بخوان به افکار عمومی جامعه از یک طرف و اونچه که مربوط به واکسینه کردن یک نیروی وسیع و گسترده به اصطلاح جامعه هست بخوان به نوعی چکار کنن سرویس بدن. خب وقتی که چنین تلاشی توی سطح جامعه توسط کارگزاران نظام بیمایه است و خود مسئله ورود واکسن و نظارت بر اون بدل بر این شده که یک تجارت بزرگی که عمدتا میگن زیر دست سپاس و سپاهی که با ساختن نوع واکسن برکت تریلیاردها داره توی جامعه بلند میکنه، نتیجتا ایران بیمن وجود حاکمیتی غیر مسئول و ناکارآمد به قتلگاهی تبدیل میشه که طبق آمار رسمی روزانه همطوری که خود تو اشاره کردی بیش از 700 نفر به اثر ابتلا به ویروس کرونا جانشون از دست میدن. باز خودشون میگن که وقتی ما میگیم 600 نفر 700 نفر 800 نفر شما اون رو ضرب در بر 3 بکنین، یعنی در واقع پروسه اطلاع رسانی نامسئولان نظام رو نمیبایستی پایه فزاینده مرگ و میر در سطح تمامیت جغرافیای ایران دونست، بلکه خیلی ها وقتی بی‌تعارف با آدم صحبت میکنن مثلا شهر خودم که اسمش لنگروده میگن بسی گفت که اونجا وضعیت سیاست، وضعیت دیگه قرمز و نمیدونم سبز و فلان نیست، سیاست یعنی یه بیمارستان داره با یک نیروی معین با بیشمار روستایی که در واقع امروز با این بیماری واقعا سمناک نوروان و نیازمندی هاشون رو نمیتونم پاسخ بگم و این تنها خودیاری خود مردمه. جوانان تو سطح محل ها با مراجعه‌ای که به مردم میکنن و سعی میکنن که اون نیازمندی های فوری که بیمارستان داره از اونا بشنون بعد بیان برن تو بازار آزاد با چون بابر قیمت تهیه بکنن برسونن که در واقع پیش بره. ولی ویروس همچنان با گستردگی داره تو ابعاد مختلف جامعه پیش میره و ما هیچگاه تو حیات کشور ما با کشتاری با چنین وسعت روبرو نبودیم. من به خاطر اینکه نگرانی پرشمارانی رو توی سطح جامعه اعلام بدارم چند روز پیش با یک بیانیه مشترکی که عنوان بس به اصطلاح مسئولانه رو هم با خودش داشته که کرونا و مشکلات موجود حول آن نوشتن عدم اجرای واکسیناسیون فوری و رایگان و عمومی و استاندارد جنایته، مردم رو فورا واکسینه بکنید. این بیانیه مشترک رو نیروهای شناخته شده یه جامعه یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحاد بازنشستگان، اتحادیه سراسری بازنشستگان کشور، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگران ایران، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه این رو امضا کردن. به طور یقین این امضاها همچنان ادامه خواهد داشت. نشون میده که در واقع وقتی چنین بیانیه مشترکی توی سطح جامعه به زمین زده میشه و اعلام میدارن که ما اعلام میکنیم خواستار قرنطینه همراه با تأمین حداقل های زندگی در مدت لازم برای اجرایش عمدتاً برای کارگران و زحمتکشان فرودستان جامعه که در واقع نادیده ترین نیروی اجتماعی هستن که هیچ کس اونا رو نمیبینه و بدون قرنطینه همراه با تأمین معیشت برای این نیروی وسیع و گسترده جامعه از دامنه این بیماری کاسته نمیشه و ادامه آن بیشک امر واکسیناسیون و قرنطینه رو بدون تأمین دارو و تجهیزات بیمارستانی برای بیماران و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی برای عموم مردم که کرونا گرفتن اون رو همچنان توی جامعه پایدار نگه میداره. از این رو واکسینه کردن جامعه امر ضروری و فوری فوتی حاکمیت باشه. حالا حاکمیتی که خودش با 1001 مشکل روروه تر و نقشه و برنامهش همچنان پهلو میزنه به مثلا نقشه‌بندی برنامه های دوره احمدی نژاد با این هیئتی که به عنوان وزرای خودش به مجلس معرفی کرده. مجلس هم با یه داد بیداد و قیام و قعودهایی غیر از وزیر آموزش و پرورش بقیه همه رو چکی در واقع وزیر کردن. خب باید دید که اینها چه نقشه و چه طرح و چه برنامه‌ای در عمل اجتماعی برای پاسخگویی به این سطح از دشواری که در کف جامعه هست و هر روزی پس از روز دیگر آمار مرگ میرها در افزایش پیدا میکنه بسی از خودشون نشون بده. در اینجا این تنها مردمان جامعه هستن، هیچ کسی پاسخگو نیست، نه آسمان، نه ائمه اطهار، نه امامزادگانشون، نه امامان و جمهورشون، نه خود شخص خامنه‌ای که از روز اول گفته که ولیکن من ممنوع اعلام میدارم ورود واکسن فایزر رو از آمریکا و انگلیس و فرانسه و نمیدارم آلمان هم همچنین. امروز کس و کسان چنین دروغگوی کذابی توی مجلس و این طرف طرف پیدا میشه، میگن آقا خامنه‌ای چنین حرفی نزده که من ورود، شما خودتون صداشو توی رادیو پیام بخش کردید و این صدا امروز تو گوشی خیلی ها هست که چنین حکم رو صادر کرده. بعد از چند ماه دیگر اومده گفته که آقا ولیکن امروز اولویت اصلی کشور ما کرونا است، وایسی ما بر سر اون خم بشیم. وقتی چنین حاکمیتی بر پهنه جامعه میخواد حکمرانی بکنه با دستگاه دین و ایدئولوژی که یک جامعه رو میخواد 100% ایدئولوژی بکنه و آدمها رو به خودی و غیر خودی تقسیم بکنه، حاصلش همین میشه، دست پا زدن مردم از یک سو برای بیابی، از یک سو برای محرومیت، از یک سو برای در واقع نادیده شدن، تبعیض آشکار، فلانی کرده، اون یکی عربه، اون یکی بلوچه، اون یکی ترکمنه، اون یکی آذریه و ما بایستی به یک نیروی اجتماعی بیندیشیم. حاصلش همین میشه، حاصلش این میشه که جامعه در رو به تباهی و نیستی میده. فکر کنم این حد کافی باشه دیگه.
بله، دست شما در نکنه. البته حول کرونا بسیار صحبت هست و میشه مثالهای فراوانی رو آورد و مقایسه کرد با الگوهای مختلف در سطح جهان، خصوصا جامعه‌ای که همکنون ما داریم درش زندگی میکنیم مثل سوئد که چگونه با این موضوع برخورد کرد و به طور مثال هیچ گونه در واقع مسئولین مذهبی کشور سوئد نیومدن هیچ گونه دستورالعملی در ارتباط با درمان و نمیدونم اینهای کرونا بدن، در صورتی که ما میبینیم که الان طب اسلامی با حضور بسیار آخوند در سطح کشور میاد اعلام میکنه، میگه آقا ما به پرتغال هم ازش آزمایش کرونا گرفتیم، کروناش مثبت بود، نمیدونم سیب زمینی رو هم ازش آزمایش کرونا گرفتیم، کروناش مثبت بود، و این ناباوری رو در سطح جامعه به این شیوه در واقع ترویج میده و باعث میشه که بسیاری در ایران اون اعتمادشون نسبت به واکسن زدن در سطح جامعه کاهش پیدا بکنه. به هر حال عده‌ای هستن که دنبال روی همین آخوندهای فریبکارن دیگه، کاریش هم نمیشه کرد.
شما درست میگید، من این نکته رو اضافه کنم به حرفای شما. وقتی یک جامعه از منظر ایدئولوژی یعنی دین سالاری بر حیات مردم میخواد در واقع حکومت بکنه، حاصلش همین میشه که من توی نگاه اولم بهش توضیح دادم. به شاهد مثالی که از سوئد آوردی، سوئد و کشورهای چون سوئد این تو سطح اروپا و دیگر نقاط، وقتی که جامعه رو بر پایه سکولاریزم در واقع تبیین میکنن، مذهب، حالا کلیسا، هر قدرت دیگری هر نداره در پاداش روزمره زندگی مردم دخالت بکنه. اون باید توی خود کلیسا باشه، روزای یک شنبه مردم رو یعنی جانبداران رو خودش جمع بکنه و براش در واقع چکار بکنه، روایت و حدیث تعریف بکنه و تمام میشه، به دنبال کار خودش. ولی تو جامعه ما این نیست. تو جامعه ما هر امام جمعه یک سطح از حکومت گرایی رو بر فرازه جغرافیای اون شهر در واقع حادث میکنه. این امام جمعه چیزی میگه، اون یکی امام جمعه چیزی که میگه، اون یکی چیزی که میگه، اون یکی چیزی که میگه. حاصلش این میشه که ما توی کشورمون با یک بلبشوی فزاینده رو هستیم که ازش هیچ چیزی جز مرگ و عدم رویش زندگی دیده نمیشه.
بله، عرضم به خدمت شما که جناب جواهری، عرض به حضورتون، من دوست دارم که الان بریم به سراغ اعتراضات، ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، اما با توجه به اهمیت موضوع دادگاه نوری در استکهلم و اینی که ما نتونستیم طی هفته گذشته اطلاع رسانی درستی بکنیم به شنوندگان رادیو پیام، من از شما میخوام که اول در ارتباط با دادگاه نوری کمی صحبت بکنید، اگر فرصت شد بعدش برگردیم به هفت‌تپه.
نه مشکل نیست.
خواهش
میکنم. البته میدونی که مسئله حادثه بس دهشتناکی که دیروز در کابل پیش اومد و مرگ بیش از 100 نفر رو تا حالا اعلام کردن با خودش داشته و در دنیا بحثای بقایت وسیع و عظیمی در ارتباط با نقش بایدن و کارگزاران یعنی آپارات دور بایدن ایجاد کرده، این میره که حتی توی آمریکا بخوان به خلیت دستگاه بایدن منتهی بشه. بحثای خیلی در نوع خودش مهمه که حالا امیدوارم بتونی روز سه‌شنبه پیرامون این مسئله با دوستان افغانستانی مون صحبت داشته باشی. اما
این گروه موسوم به داعش خراسان، گروه حکومت اسلامی داعش خراسان، پدیده جدیدی هست که ما روز سه‌شنبه راجبش صحبت کنیم.
اینا یک کرواسن میدونی، یعنی داعش خراسان و طالبان و اون نیروهای جهادی در خراسان از گلبدین حکمتیار گرفته تا دیگران دیگران، از یک پیکره واحدی به نام اسلام در واقع قرون وسطایی و عصر شتوچرانی زایده شدن و دارن توی افغانستان زندگی رو برای مردمان اون جامعه ناممکن میکنه. حالا بریم توی دادگاه نوری. ها؟
بله بله بفرمایید.
دادگاه نوری، اجازه بدید من یه خورده در واقع تشریحی تر صحبت بکنم برای اونایی که اصلا نشنیدن، چون به هر حال این گفتگوی ما فایل صوتی میشه بعدش یوتیوب در میاد، خیلی ها بشنون. دادگاه حمید نوری
فقط بدونید که 7 دقیقه زمان داریم ما
جانم،
7 دقیقه بیشتر زمان نداریم.
خب 7 دقیقه خیلیه. بله. در دادگاه مرکزی استکهلم در سالن 37 این دادگاه همچنان داره دنبال میشه. قراره که طی 9 ماه تا آوریل 2022 یعنی اردیبهشت 1401 با برپایی 83 جلسه دنبال بشه. تا امروز که داریم صحبت میکنیم یعنی جمعه 5 شهریور و 27 آگوست تا کنون 8 جلسه این دادگاه تشکیل شد. چند نکته در ارتباط با این دادگاه بقایت برجسته است و نمیشه اون رو نگفت. یکی این که قاضی این دادگاه سابقا ریاست دادگاه جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنایت صورت گرفته در رواندا رو به عهده داشته، یعنی آدم بقایت کارکشته در ارتباط با این گونه مصادیق جرم جنایت در دنیاست. از روزی که حمید نوری یا همون عباسی که صداش میکردن در ماه نوامبر 2019 تو فرودگاه آرلاندای استکهلم با حکم دادستان سوئد به اتهام مشارکت در کشتار دست جمعی دستگیر شد، جمهوری اسلامی تقش در نیامد. تنها در تاریخ 26 نوامبر 2019 حسن نوروزی که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بود هویت حمید نوری رو تکذیب میکنه و میگه که ما چنین شخصی نداریم که تو سال 67 دادیار بوده باشه و امروز رو دستگیر کرده باشن. اضافه میکنه که من فکر میکنم این یه توطئه است، وگرنه شخصی که سابق بر این قاضی بوده و توی اعدامهای سال 67 نقش داشته تو این کشور اروپایی، ما اساسا چیکار باید میکرده این آدم که اونجا دستگیرش بکنن. کسی که در اون مقطع دادیار بوده توی کشور ما امروز میبایسته در داخل ایران قاضی باشه. این اظهارات یک اظهار نظره و دیگر هیچ. حالا ما میبینیم که درست در هفته گذشته سرکله سفیر جمهوری اسلامی پیدا میشه. من این رو مفصل نوشتم مقاطر این که تو هی منو استرس میکنی که آقا وقت 5 دقیقه 6 دقیقه 4 دقیقه است، من کوتاه میرم روش. آقای سفیر استکهلم اولا تلاش کرده که بعد از کلی چانه‌زنی با مقامات دستگاه پلیس سوئد بره ملاقاتش بکنه. یعنی 21 ماه این آدم برش مسئله نبوده که یه جانی در زندان استکل می. درست موقعی که این دادگاه گور گرفت و دارن ارباب جراحت بر سر این دادگاه خبررسانی میکنن، پرشمار فعالین سازمان های سیاسی از سطح کشورهای مختلف که از این کشتارها جان بوده بردن همراه خانواده های در واقع دادخواه این جرم و جنایت بزرگ دو کشتار 66 از جای کشورهای جهان به استکان بودن. خبرگزاری های مختلف خبرنگارانشون رو فرستادن که داخلی و چه خارجی از اونجا خبر تهیه میکنن و روزانه دارن خبر رو پمپاژ میکنن. سکله سفیر به اصطلاح جمهوری اسلامی پیدا میشه تا بخواد دلجویی بکنه از این جانی. فعلا دلجویی نکرده، گفته که ما مطلع شدیم که به این شخص نوری در زندان ستم رو داده میشه و سعی میکنیم که براش وکیل بگیریم و از طریق در واقع وکیلمون دستگاه قضایی سوئد و عمل کرده اون رو زیر علامت در واقع سوال بکشیدیم، یعنی شکایت کرده بر علیه دستگاه قضایی سوئد. خب کسی که به خودش اجازه میده توی شرایط امروز که همه ما داریم میبینیم که دادگاه با شخص حمید نوری چگونه داره برخورد میکنه، ایشون در زندانن، یک لپتاپ دستشه، لحظه به لحظه داره خبرها رو رصد میکنه، تمام لحظاتی که شون تو دادگاه هستن کلمه به کلمه اظهارات داستان، کلمه به کلمه اظهارات رئیس دادگاه، کلمه به کلمه اظهارات شاکیان و شاهدان او براش ترجمه میشه. یعنی یک سرویس بزرگی به ایشون دادن. وقتی که ایشون شعار دهی سطح خیابان رو میبینن و براش گوش نواز میشه، میگه وسیله آزار من میشه، روح روانمون رو به هم میزنه، از ریاست دادگاه میخواد که تعطیل اعلام بکنه و داستان رو میخواد در واقع در دو نوبت دادگاه رو برای 1 روز و 20 دقیقه متوقف میکنه. اینها همه وسعت نگاه این دادگاه رو نسبت به این آدم نشون میده. حالا همین جانیان فرزندان جامعه ما رو از اون چی که در سال 60 انجام دادن و اون چی در سال 67 انجام دادن، اون چی که بر سر نفید افکاری آوردن که خود اون جوان از درون زندان نوار پر کرده که همه چانه زنی اینها بر سر این در واقع حکم تراشی برای من، پیش از پیش متوجه اینه که یک تنابی رو برای در واقع گردن من آماده بکنه، یا به عبارت دیگر گردن من رو برای تنابدارشون آماده بسازه. خب این همه بلا رو امروز دارن سر وکلای کشور ما میارن. خانم فرزانه زیلایی در واقع وکیل کارگران هفت‌تپه رو با اتهامات ناچیز بردن اونجا. وقتی که ما چنین چیزی رو میبینیم، در واقع مضحکه برخورد سفیر جمهوری اسلامی آدمی به اسم احمد رفیعی فر برای جامعه ما در واقع به مثابه یک دروغ آشکاری جلوه میکنه که تازه این آدم اومده. من میپرسم به عنوان یه ایرانی که تو این شهر هستم، شده شما به عنوان سفیر از خودتون بپرسید که چه حد ایرانی توی زندان های سوئدن؟ شده یک بار به خودت اجازه بدی که پیگیری بکنی چرا این آدم ها دستگیر میشن توی این جامعه با تو زندان باشن و هیچ کس از موجودیت اونها در زندان های سوئد خبر نداشته باشه؟ چی شده که تو بعد از 21 ماه زندان بودن حمید عباسی که هر ماه اونو میکشوندن به دادگاه با یک ساعت از دلایلی که داستان را میکرده دادگاه او تمدید و تمدید و تمدید میشد و این روز هم که دارن محاکمه میکنن، قراره که این محاکمه نه در 2 دقیقه یا 5 دقیقه یا در 1 روز کاری که خودشون بر سر فرزندان جامعه ما آوردن، بلکه در یک پروسه 9 ماهه در 83 جلسه نشست و برخاست که تا الان 8 جلسه اون برگزار شده این آدم رو محاکمه بکنن و اون نتیجه پیروزمند اون محاکمه باشی. تو این رو در واقع نوعی فشار و حد که حرمت های اعتقادی و اعمال و شکنجه جسمی و روحی متوجه این میدونی توسط دستگاه قضایی سوئد و وکیل گرفتی که در واقع شکایت بکنی بر علیه اون. دادگاهی که از مالیات شهروندان شریف جامعه سوئد به عنوان بزرگترین دادگاه تاریخ، به عنوان پرهزینه ترین دادگاه تاریخ داره برگزار میشه، تو اسم اون رو گذاشتی حدکه حرمت‌های اعتقادی. شما اصلا اعتقاد به اعتقادات مردم دارید؟ شما همه اون آدم هایی که توی جامعه 85 میلیونی ما هستن مثل شما فکر نمی کنن، ما رو غیر خودی میدونید، هر گونه که دلتون میخواد با اونا رفتار میکنید. چگونه شده که اینجا طرفدار حرمت انسانی شدی؟ توی پوستخت تو در لانه ترور سفارت نشستی و این گونه فرصت پیدا کردی که بخواهی رجز بکنی که در واقع دل کی رو به جا بیاری؟ حتما اینا توصیه های شخص ابراهیم رئیسیه. چرا این حرف میزنم؟ به خاطر اینکه روزی نیست که در این دادگاه چه توسط خانواده های جانباختگان، چه توسط شاهدین، چه توسط اونایی که شاکی هن و چه توسط اون خیلی عظیم فعالانی رو که تو کف خیابون هستن، اسم ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ اون روز و امروز رئیس جمهور کشور ما در محیط دادگاه شنیده نشه. و طبیعی که باستی به فرمان اون سفیر را بیفته به دلجویی این آدم بر بیاد. حاصل کلام این که امروز این دادگاه داره همچنان دنبال میشه. سه جلسه شهادت ایرج مصداقی به عنوان یکی از شاکیان این حمید نوری توی دادگاه ادا شد. حداقل اونجایی که من آنلاین گوش دادم، چون امکان گوش دادن آنلاین این دادگاه در کانال تلگرامی که اسمش از حمید نوری، موقعی که دادگاه برپا هست امکان شنیدارش هست، گوش دادم. به هر حال خیلی فضاهاش برای شنونده سنگین بوده. خود او در چندین واقعی که از مرگ هم نسلان خودش یاد میکرد نتونست خوش کنترل بکنه، کل دادگاه رو با خودش به طرف یک تعلم واقعا سنگینی برد. و اینها صحنه هایی که پیش آمده و من مطمئنم که شاهدین دیگری که از راه برسن، شاکیان دیگری که از راه برسن، اونها هم صحنه های بس دلخراشتری از دست دادن یاران و هم نسلان خودشون در زندان ها دارن که آدم وقتی به گوشهایی از اون تعمل میکنه. به کسی تعریف میکرد که وقتی این صحنه در واقع کشوندن یکی از زندانی ها رو، الان اسمش از ذهنم پرید، وقتی چیز یاد میکنه، ایرج مصداقی یاد میکنه و تونسته تأثیر به اصطلاح بس سنگینی روی صحنه دانش دادگاه بیاره، میگن که حمید نوری دستاش رو گذاشته بود روی سرش و برای چند دقیقه سرش پایین بود و کل دادگاه هم داشت همراه با ایرج مصداقی در واقع بغض فرو خفته. خب اینا سنگینه برای مردم. به طور یقین حضور شاکیان پرشماری که الان توی نوبتن و دادگاه نوبت نهمش روز سه‌شنبه است، دوشنبه تعطیله، روز سه‌شنبه است و شاهد شاکی دیگری اونجا خواهد اومد. بعد میشنوه این صحنه ها رو و متوجه میشه که آدمی با مشخصه حمید نوری در اون کوریدورهای مرگ و توی آمفی‌تئاتر یا حسینیه وقتی که بردار میذارن و تعریف میکنن که در واقع صندلی رو از پاشون بر نمیداشتن، بلکه پاسداران با زدن لگد بر شکم کسایی که بر اون دارک‌های چوبی آویزان بودن در واقع اونها رو به سوی نیستی میکشوندن. صحنه ها بقایت و بقایت در واقع سنگین دریافتش، ولی یه دادگاهی میخواد خودش رو به افکار عمومی جهان بشناسونه به جرم جنایت جنگی و جرم قتل عمد، راهی غیر از این نداره. کما اینکه پیکره کیفرخواست داستان این دادگاه و اون چی که از ابتدای کار بهش نشون داده شده نشون میده که در واقع اونها با مسئولانه ترین شکل ممکن برای اثبات این دادگاه دارن تلاش میکنن. و من فکر میکنم که نتیجه این تلاش ها رو ما حتما تو این کشور در ماه آوریل شاهد خواهیم بود. فکر کنم دیگه خیلی صحبت کرد.
اختیار دارین، نخواهش میکنم. دست شما درد نکنه. بسیار سپاسگزارم ازتون و تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم با امید گفتگو در هفته آینده.
یک نکته اشاره کنم، من تلاش میکنم که از هر روزی که دادگاه برپا شد یاداشت رو تحت عنوان اون روز بنویسم. تا حالا 8 یاداشت نوشتم که تماما توی پست فیسبوکی من هست و توی وبلاگی که به اسم انجمن فرهنگ اجتماعی اندیشم هست اونجا هست. کافیه که توی گوگل اندیشه رو سرچ بکنید، همه این یاداشت ها به دستتون میرسه. و تلاش من اینه که وارد این حواشی جور جنجال هایی که آفرین میشه نشم، بلکه امر دادخواهی رو اون چی که نگاه منتظر مادران و خواهران، همسران، پدران و فرزندانی که پدر و مادرشون رو در این دو کشتار بزرگ از دست دادن و هیچ از اونها نمیتونن بشنون. من تلاش من اینه که گزارش من گزارش مسئولانه باشه.
سپاسگزارم از شما. ما هم لینکش رو در وبسایت رادیو پیام بعد از در همین ادامه همین گفتگوی امروز در آرشیوش قرار میدیم که دوستان بتونن مراجعه کنن و یادداشت‌های شما رو مطالعه بکنن. سپاسگزارم آقای جواهری از شما.
سپاسگزارم از شما.